بر تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قص، بدون مس، بدون خش، بدون قص، بدون مس، بدون
سلام، من فرشید منافی هستم. صدای منو از رادیو فردا، برنامه ویژه ایستگاه فردا به مناسبت اعتراضات این روزهای ایران میشنوید. سیوم شهریور تولد جینا بود، مهسا امینی، که هفته پیش این موقع بین ما بود و شاید اگر میشد بهش نشون داد که تو این یه هفته عجیب چه بر او و ایران خواهد گذشت باورش نمیشد. مهسا امینی رو این روزها همه ایرانی ها، چه اون اکثریت مطلقی که سوگوارشن و چه اون اقلیت محضی که کمر به انکارش بستن، میشناسن. نام مهسا دیگه یک نماده، نمادی که حتی در دنیا هم هیاهوی عجیبی پیرامونش تنیده شده. وقتی مارگارت اتوود، نویسنده مشهور داستانهای عجیب سرگذشت ندیمه، اسمش و یادش رو گرامی داشت. یا وقتی فلان بازیکن جوان باشگاه چلسی و بلاحدید مدل معروف آمریکایی پپ گواردیولا، سرمربی باشگاه منچستر یونایتد، شارون استون بازیگر معروف آمریکایی و سوفی ترنر بازیگر سریال بازی تاج و تخت هم به اشکال مختلف در شبکه‌های اجتماعی یاد و خاطره مهسای ما رو که الان به نام ایران پیوند خورده به مخاطبانشون یادآوری کردند.
تعدادی از هنرمندان کشور همسایه ترکیه، کسایی مثل ابرو گندش، مصطفی صندل، ادایجه و نورگل یشیلچای، با مردم ایران در عزای مهسا همدردی کردند که نشون میده اونا هم به خوبی مشکلات مردم ایران رو به دلیل نزدیکی عمیق فرهنگی درک میکنن. همه اینها در حالیه که از نیویورک، شهری که علارغم همه جذابیت‌هاش این روزها ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش هم میزبانی میکنه، خبر میرسه که مصاحبه ابراهیم رئیسی با کریستیان امانپور، خبرنگار مشهور شبکه CNN، به هم خورده. به چه دلیل؟ چون امانپور میخواسته از او درباره ماجراهای مهسا و اعتراضات کنونی ایران بپرسه، و البته به دلیل اینکه هیئت ایرانی برای خانم امانپور شرط گذاشته که باید برای مصاحبه با رئیسی روسری سر کنه، اما اون نپذیرفته. بنابراین این مصاحبه هم کنسل شده. او در سرزمینی آزاد نخواسته به این اجبار تن بده و با روسری بشینه جلوی مردی که توی چشماش نگاه میکنه و احتمالاً همون حرفایی رو در زمینه حقوق بشر تکرار میکنه که دیروز در سازمان ملل زد و باعث پوزخند همه شد.
پس در ابتدای این برنامه، برخلاف روزهای قبل، امروز میخوایم سلام کنیم، این بار به دختری که 23 سال پیش در چنین روزهایی متولد شد تا امروز یادش و تصویرش انعکاس صدای عدالت‌خواهی میلیون‌ها زن ایرانی باشه. سلام به مهسا و سلام به همه مهساهای وطن که این روزها از ما کاری جز کف زدن و افتخار و حمایت براشون و به خاطرشون بر نمیاد. سلام خانم. سلام خانم ها.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن. اونا که دلیل حال بدم بودن زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن. گفتم سلام خانوم، بی خیال اگو فردا چی میشه دیگه، بست خانوم نگو تکلیف دارتا چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون، به من قانون جنگه، ولی برنده اونه که میتونه خون سنارون به جنگه.
همه ما هر موقع بحث حجاب شده بارها این جمله رو شنیدیم که گفتن مگه چیه، یه تیکه پارچه است دیگه. حالا به بهانه قتل مهسا و بالا گرفتن بحث این گرفتاری همیشگی زنای ایرانی، میخوام از تجربه خودم به عنوان یک زن ایرانی در مورد این یه تیکه پارچه بگم. تمام مدتی که بیرون از خونه هستی باید مواظب همین یه تیکه پارچه باشی، یعنی همه فکرت این باشه که عقب نره، نیفته، نکنه کافی نباشه و بلایی سرت بیارن، نکنه یه نفر از رنگش، از شکلش، از اندازش خوشش نیاد و اذیتت بکنه. بله، وقتی میگیم حجاب ابزار سرکوب زنانه، دقیقاً به همین خاطره. فکرتو مشغول میکنه و حضورت رو توی اجتماع محدود. حجاب اجباری اجبار به پوشیدن یه لباس خاص نیست. همه چیز اونقدر گنگ و نامشخص و سلیقه‌ایه که با هر لباسی که بیرون بری باید مدام در حراس باشی. هر نهادی، هر اداره‌ای، هر منطقه‌ای از شهر برای خودش جداگونه تصمیم میگیره که پوششت کافی هست یا نه. زندگی و مرگ تو بسته به اینه که نظر فلان عمله ظلم راجب نوع لباسی که پوشیدی چیه. هیچ زنی دوست نداره شهروند درجه دوم باشه، هویتش با پدر، شوهرش یا پسرش تعریف بشه، سهمش از ارث نصف بقیه باشه. شاید این چیزا توی نگاه اول به یه زن دیده نشه، ولی برای زنای ایران حجاب ویترینیه که همه این تبعیض‌ها رو به نمایش میذاره. بعضی وقتا قبل از بیرون رفتن، وقتی برای آخرین بار جلوی آینه وامیستادم و خودم رو چک میکردم، به تصویر خودم تو آینه خیره میشدم. دلم نمیخواست همین یه تیکه پارچه رو بندازم روی سرم. احساس میکردم وزن این یه تیکه پارچه ممکنه گردنم رو خورد کنه. حجاب امضای یک زن پای توافقی که قانون شرع براش تعیین کرده، قانونی که در بهترین حالت اونو به اندازه نصف یک مرد در نظر میگیره. تو وقتی حجاب رو بپذیری، بقیه یه پکیج تبعیض رو هم پذیرفتی، پس زورکی هم که شده باید قبولش کنی. یا قبولش میکنی یا بهت میقبولوننش. برای همینه که مسئله حجاب اینقدر برای جمهوری اسلامی مهمه. امضای زوری یکی از زنا برای چشم پوشی از تمام حقوقشون گرفته. شما با نگاه کردن به تک تک افراد جامعه نمیتونی بگی که این آدم دین داره یا نه، نمازشو خونده، روزشو گرفته یا نه، ولی یک زن محجبه داره اعتقادش به اسلام رو نمایش میده و جمهوری اسلامی هم عاشق نمایشه. هیئت‌های عزاداری، راهپیمایی اربعین، گشت روزخاری تو ماه رمضان و گشت ارشاد هم کمکشون میکنه که به دروغ نشون بده همه مردم ایران به اسلام پایبند هستند و حکومت اسلامی میخوان. هنوزم بعد از این همه سال بیرون بودن از ایران، گاهی ناخودآگاه دست میکشم روی روسریم، روی سرم، روسری رو که ندارم مرتب کنم، چیزی که دیگه روی سرم نیست، دیگه اجباری به پوشیدنش ندارم، بهش اعتقادی ندارم، ولی احساس ناامنی که برام ایجاد شده به این راحتی از بین نمیره.
برای تمام جینه های ایران دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خار است. ولی آندم که زان دوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است. کاوه وار ضحاک زمانه خیش را به زیر کشیم. برای جینا.
ممنون از شما به خاطر این شعر زیبا از سیاوش کسرایی. دوستان میدونید که بعد از فاجعه قتل مهسا در ایران و بالا گرفتن اعتراضات مردمی، هنرمندان خارج از کشور هم بیکار نشستن و خیلیشون با فرستادن پیام‌ها و اعلام همبستگی با مردم سعی کردن معترضین رو حمایت کنن. داریوش اقبالی خواننده قدیمی و پرطرفدار کشورمون همون روزهای اول به این موج حمایتی پیوست و به همین مناسبت هم همکارمون محمد زرقامی مصاحبه‌ای با اون کرده که میتونیم یه بخشی از این مصاحبه رو با هم گوش کنیم. نسخه کامل این مصاحبه رو هم از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده و میتونید گوش کنید.
ما رشد کردیم. ما مردم این سیستم با دروغ و با تبلیغات و با زور و با تجلیل، با بگیر به بندها، ستونهای خودشو از اول ساخت. این ستونها زنگ زده شده و الان داره فرو می‌ریزه و کافیه یک حرکت محکم باهاش انجام بشه، مثل یه دامینو میمونه که تلنگر بخوره، این رژیم فرو می‌ریزه. هدف مردم مشخصه. تا 10 سال پیش رجبه اصولگرا و اصلاح طلب صحبت میکردن، الان کل رژیم زیر سوال مردم، اصلا رژیم رو نمیخوان. اینی که این حرکت رو ماها به عنوان خارج نشین‌ها، رسانه ها به عنوان نگهبانان جامعه باید حمایت کنیم، مردم رو حمایت کنیم، مردم رو باید بهشون نیرو بدیم، مردم رو باید امیدوار کنیم. ما باید از انتظامیات بخواییم که روی ما اسلحه نکشیم، انسان باشیم. هیچ انسانی به انسانی نمیدارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند. اینا برای بقای خودشون متاسفانه طوری تعلیم دیدن که فکر میکنن مردم دشمنن، در صورتی که اگر نیک بنگری تاریخ نشون داده هیچ موقع ظلم پایدار نیست و رژیم عقب نشینی خواهد کرد. فعالین سیاسی، رهبران سیاسی با هم دیگه بیعت کنن، با هم دیگه حداقل برای یک هدف مشترک، یک درد مشترک هم بسته بشن، برای روز موعود بتونن با رأی مردم انتخاب بشن. وگرنه هر رژیمی، هر سیستمی بخواد بره تو اون مملکت حکومت کنه، جداگانه بخواد بره حکومت کنه، باز تاریخ تکرار خواهد شد. بانوان ایرانی خیلی هزینه دادن در این انقلاب، خیلی هزینه دادن، ولی خیلی رشد کردن، خیلی آگاه تر شدن. امیدوارم مردان ما بتونن کنارشون باشن، حمایتشون کنن. پیامی که ما داریم در چند وقت آینده، همگی دور هم سرودهایی رو، چند تا سرود برای وطنمون خواهیم خوند، سرودهای عاشقانه، ولی به نظر من هر کس مسئول رفتار و گفتار و پندار و گفت کردار خودش. انتظار باید داشت در شرایط سخت، طبیعتا مردم از هنرمنداشون انتظار دارن، مخصوصا هنرمندای خارج. من فکر میکنم شعر ایرج جنتی عطایی، ها که خسته هستش نعره کن ای سر زمین جان سپردن نعره کن، این ترانه میتونه بسبول حال باشه.
این همه جوخه، این همه داد، این همه مرگ، این همه عاشق خفته در خون، این همه زندان، این همه در، این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون. شب هر هر، شب هر هر زدن چل چل هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست، از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست، خاک گل مردگی و قحطی و آفت زدگی، وطن ترزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران دب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.
همونجوری که پیش بینی میشد، جمهوری اسلامی طبق معمول گذشته شروع کرده به نشون دادن واکنش‌های همیشگیش به اعتراضات. یکی از اون واکنش‌ها هم همیشه این بوده که خب دوستان دستشون رو میذارن روی دکمه خاموش و اینترنت رو یا قطع میکنن یا یه بلایی سرش میارن، و خب نمیشه سرعتش هم بالا باشه و قابلیت آپلود و دانلود دست کمی از قطع نداره تقریبا. بریم سراغ ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. سلام مهدی.
سلام به تو ملینا، سلام به شنونده های رادیو فردا در هر جا که هستند. و آره، همینطور که گفتی، خب یکی از راهکارها، تو این دو روز هم زیاد دربارش حرف زدیم، همیشه این بوده که برای اینکه یک اخلالی در جریان اطلاع رسانی ایجاد کنن، برای اینکه نذارن که خبرها، ویدیوها، نمیدونم فایل‌های صوتی، اطلاعات به صورت عام آنطور که باید به دست مثلا مخاطبا برسه و اون چیزی که میخوان رو برسونن به دست مخاطبا، خب یکی از راه‌ها واقعا اینه که اختلال ایجاد میکنن در فعالیت وبسایت‌ها، در فعالیت شبکه‌های اجتماعی که الان مردم بیشتر توش فعالن. و خب دیروز هم مفصل صحبت کردیم درباره محدودیت‌هایی که روی تلگرام اعمال شده، درباره محدودیت‌هایی که حتی شبکه‌های پیام‌رسان، اون شبکه پیام‌رسانی که توی ایران خیلی فعال بود و بیشتر مردم گرایش داشتن ازش استفاده می‌کنن، پیام‌رسان واتساپ بود
و اینستاگرام که حالا
و اینستاگرام به عنوان شبکه‌ای که فیلتر نشده بود. خب اختلال‌هایی در هر دو هست. اینکه آیا این اختلال‌ها موقته و برای این روز هاست نمی‌دونیم، اینکه آیا این اختلال ها قراره که دامنه دار بشه و قراره اون پروژه‌ای که سالها در موردش یا ماه‌ها در موردش حرف می‌زدن که اینستاگرام رو کلاً در واقع مسدودش کنن، از اینجا قراره کلید بخوره، نمی‌دونیم. ولی چیزی که الان می‌دونیم و چیزی که الان مهمه اینه که تأثیرگذاری این ابزارهای اطلاع رسانی اینقدر زیاده که خب همینطور که تو گفتی راه اول و آخر مثلا حکومت‌های مثل حکومت ایران اینه که با محدود کردن این ابزارها نگذارن که مردم از هم یا از واقعیتی که از خبر دارش.
مهدی، خبرهایی هم اومد دیروز از گروه هکری انانیموس که خب از دو روز پیش تقریبا فعال شدن، رو دیروز هم یه صحبتی دربارشون کردیم که چند تا از وبسایت‌های ایران و مثل وبسایت خدمات دولت هوشمند یا سایت وزارت فرهنگ ارشاد یا حتی وبسایت ریاست جمهوری رو اینا هک کرده بود. البته وبسایت ریاست جمهوری فکر کنم دوباره اومد بالا.
وبسایت‌های زیادی رو در واقع اینها خب از پری روز فکر میکنم که شروع کردن، حتی توییت هایی به زبان فارسی. خب میدونیم این گروهی از هکرها هستن از کشورهای مختلف که ناشناسن و با همدیگه در واقع برای اهداف بشردوستانه و غیر انتفاعی فعالیت میکنن، یعنی از اون جنس هکرهایی نیستن که سودجویانه دنبال کاری هستن، از جنسی از هکرها هستن که برای اهداف بشردوستانه و غیر انتفاعی فعالیت دارن. میگفتم که در این روزها مثلا فرض کن در توییتر حتی توییت هایی به زبان فارسی کردن و اعلام کردن که کنار مردم ایران هستن و کنار مردم ایران میمونن و مجموعه ای از وبسایت های دولتی در ایران رو هدف گرفتن که سرخط خبرهای خیلی از رسانه هاست. اختلال های زیادی هم ما که بیرون ایران هستیم مشاهده میکردیم روی وبسایت های دولتی داخل ایران، بعضی ها رو مثلا هک شده میدیدیم، بعضی ها دسترسی بهش ممکن نبود، حتی بعضی از منابع خبری خبرگزاری مثلا ایسنا، یعنی در واقع تمام منابع خبری که به نوعی دولتی هستن یا وابسته به دولت هستن هم تحت تاثیر قرار گرفتن. حتی مثلا در مورد خبرگزاری ایسنا از یک جای امروز دیگه صفحه اصلی وبسایتش رو ریدایرکت کرد یا برگردون روی صفحه توییتر خبرگزاری ایسنا،
یعنی اطلاعاتش
که بتونه از اونجا دنبال کنه، حالا یا دسترسی به چینش اطلاعاتشون رو از دست دادن و قرار دادن اطلاعاتشون رو در واقع وبسایت خودشون، یا به هر حال اختلال در کار وبسایتشون به نوعی بوده که مثلا به هیچ وجه قابل چیز نبوده. اون گزینه‌ای که احتمالاً وبسایت ایسنا هک شده بوده و برای همین از دسترس خارج کردن یا ببخشید ریدایرکت و برش گردوندن به توییتر ایسنا، خب قوی است. ولی سایت خبرگزاری صدا سیما دیروز در خبر داشتیم که وبسایت خود صدا سیما هم تحت تاثیر قرار گرفته، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم دیروز مشکل داشت دسترسی بهش، هم امروز. ولی خب شاید احتمالاً شنونده های ما تا حالا شنیده باشن که وزارت ارتباطات واکنشش اینه که نه، هیچ کدوم از سایت ها و خبر و پیام رسان ها یه داخلی هک نشدن و دسترسی دارن بهشون و فعالیتشون. یعنی الان اتفاقی که افتاده دو طرف است دیگه، یک طرفش حکومتی است که اختلال ایجاد میکنه در دسترسی مردم به سیستم ها، شبکه های آزادی مثل مثلا فرض کن که اینستاگرام، اپلیکیشن های آزادتری در حوزه مثلا فرض کن پیام رسانی مثل واتساپ، یک طرفش هم گروه هایی هستن که میخوان اختلال ایجاد کنن در نوع اطلاع رسانی که خود حکومت به صورت یک طرفه میخواد بکنه و خب سایت های دولتی، خبرگزاری دولتی اینها رو هدف گرفتن.
مهدی، من یه چند نفر دیدم که توییت کرده بودم و کلا توی شبکه‌های مجازی دیدم که نوشته بودم ما شمارمون شماره ایرانه ولی خارج از ایران هستیم و دسترسیمون به واتساپ با مشکل مواجه شده. این ماجراش چیه؟
این مورد رو در واقع من هم دیدم. منظورم از این که من هم دیدم اینه که حتی در مثلا فرض کن که آدم‌های آشنایی که دیدم که بیرون از ایران هستن ولی همچنان واتساپشون با شماره ایران فعاله، اختلالات اینجوری دیدم که پیام ها بهشون نمی رسیده یا دیر می رسیده یا اصلا مثلا فرض کن که قابل مشاهده نبوده پیام ها. اینها همین یک گمانه‌زنی رو ایجاد کرده. یعنی الان خوب است که فیسبوک، خوب است که شرکت متا که بالا سر اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ اینها هست بیاد خیلی علنی تر توضیح بده، واکنش هایم داشته در این زمینه، ولی علنی تر توضیح بده که دلیل این اختلال ها چیه. چون هم معترضانی که داخل ایران هستن، هم آدم های نگرانی که از بیرون ایران، ایرانیان نگرانی که از بیرون ایران اتفاق ها رو در ایران دنبال می کنن، خیلی برایشون علامت سؤاله حتی اگر این یک اتفاق باشه.
درسته،
چون گزارش هایی که داریم درباره ایرانی ها، درباره کسایی که با شماره ایران مثلا فرض کن واتساپشون رو فعال کردن، این اختلال رو مشاهده کردن و چیزی نبوده که بگیم مثلا در کشورهای همسایه ایران هم مشکل این وجود مشکلات وجود داشته و باید ببینیم که توضیح هستی چی.
به نظرت توضیح میدن؟
معمولا سیاستشون احتمالا این خواهد بود که سکوت کنن تا این دوره هم بگذره.
باش، امیدوارم که یه جواب قانع کننده بدم. مرسی مهدی، ممنونم. مرسی،
خواهش میکنم. ممنونم از تو.
دنیا 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 دوست دارم، تو رو دوست دارم عزیز جونم، عاشقت میمونم، نمیگی اما تو هم بی حس نیستی میدونم. دنیا 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 دنیامی، جلو چشمامی، تو مهربونم، قدرت رو میدونم، تو خواب و رویا همیشه با تو، تو بارونم. چم 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 قلبم میره بیشتر از بیشتر، قلبم درگیره اندازه ستاره ها، دوست دارمت مثل خود خدا، دوست دارمت. چم 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 قلبم میره بیشتر از بیشتر، قلبم درگیره اندازه ستاره ها، دوست دارمت مثل خود خدا، دوست دارمت. کسی غیر از تو جاش روی قلبم نیست، تو هم میدونی تمام احساس من کم نیست. دنیا 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 کوچیکه، همون وقتی که باهات را میرم، دستت رو میگیرم، من برات میمیرم، دوست دارم، دست خودم نیست. چم 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 قلبم میره بیشتر از بیشتر، قلبم درگیره انداز ستاره ها، دوست دارمت مثل خود خدا، دوست دارمت. چم 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 قلبم میره بیشتر از بیشتر، قلبم درگیره انداز ستاره ها، دوست دارمت مثل خود خدا، دوست دارمت.
فرشی جان، درود به خودت و گروهت. چه کار خوبی کردی که این روزا این برنامه رو تهیه کردی که ما هم بتونیم بیایم حرفمون رو بزنیم. وقتی من خودم صحنه‌های اعتراضی رو میبینم هم بغضم میگیره و هم دلم میسوزه که نکنه مثل دفعه قبل چند روزی ادامه داشته باشه و کم کم با بگیر و ببندهای رژیم سر و صداها بخوابه و مهسا هم مثل نداها و زهراها و دختر آبیها به فراموشی که نه هم از تب و تاب اعتراض بیفتن و باز روز از نو باشه و روزی از نو که خدا اون روزو نیاره.
مرسی از شما، ما هم امیدواریم که اینجوری نشه. ممنون از تماستون.
هنرمندا و ورزشکارا و چهره‌های شناخته شده دو دسته شدن. یه دسته که خب دمشون هم گرم، اونا بودن که تمام قد سمت مردم داغدار و معترض وایسادن و چرتکن انداختن که کدوم طرف به صرفه‌تر و یه ده هم بچه زرنگا و وسط بازا بودن که خب ترجیح دادن یا سکوت کنن و یا یکی به نعل بزنن یکی به میخ که هم مردمو داشته باشن هم سفره رنگین حکومتو. از دسته اول میتونیم به علی آقا کریمی اشاره کنیم که مدت‌ها صدای مردمه. مثلا در یک استوری اینستاگرام چیزی نوشت که خب خیلی برزشی و فشار اومد. نوشت یه عده سال 57 فهمیدن، یه عده سال 67 فهمیدن، یه عده سال 88، یه عده سال 96، یه عده سال 98 و یه عده هم 1400 فهمیدن. و در آخرش نوشت وای به حال اونایی که هنوز نفهمیدن. که خب این خیلی فشار آورد به بعضی سایت‌ها و کانال‌های ارزشی و نوشتن که علی کریمی داره از منافقین و اختشاشگرا حمایت می‌کنه. که خب علی کریمی هم همون نوشته‌ها رو که استوری کرده بود بالاش نوشت اگر امثال شما مسلمان و وطن پرستید خدایا کافرم گردان. و در ادامه هم با تصاویری از کشته شدگان اعتراضات در مقابل عکسای فرزندان مقامات نظام که در خارج از کشور اشغال می‌کنن نوشت حالا ما منافقیم یا ننه باباهاتون. امروز هم که تو صفحه خودش از ارتش ایران خواست اجازه نده خون بیگناهان ریخته بشه. برای خودش ارتش یه نفر است این علی آقا. چه اون موقعی که توی زمین فوتبال بود، چه حالا که تمام قد پشت مردمه و دل حرف دل همه ما رو میزنه. در واکنش به قتل مهسا کریمی، هنرمندایی مثل کتایون ریاهی با انتشار عکس بی‌حجابشون به قتل مهسا اعتراض کردند و اینجوری گفتن:
هر روز تعداد زیادی از زنان سرزمین ما، از دختران ما، روح و روانشون داره از بین میره، میمیره روح و روانشون. هر کسی هر کاری که میتونه بکنه. من امروز فکر کردم دیگه دروغ گفتن بسه. سالهاست که ما رو به عنوان با حجاب نشون میدن ولی این حقیقت نداره.
یا شراره دولت آبادی:
مسئولین چه خبره؟ خجالت بکشی. خانواده نداری؟ دختر نداری؟ خواهر نداری؟ شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدین شما؟ لعنت به تک به تکتون بیا. شرم به همه تون بیا که بویی از آدمیت و انسانیت نبرد.
شبنم فرشاجو بازیگر ایرانی هم با برداشتن حجاب از سرش اعتراضشون نشون داد و نوشت دیگه در ایران و در رسانه‌های جمهوری اسلامی نقش‌آفرینی نخواهد کرد. اما از اون ورم بگیم چهره‌هایی که منافعشون براشون خب مهمتر بود. داریوش ارجمند عملاً مردم معترض رو کسانی خطاب کرد که متأثر نیستن و فقط دنبال اهداف کثیف خودشون هستن. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که با یه پاچه خاری حرفای خودش رو زد، کلن هم به پاچه خاری از نظام شهرت داره، توی یه مصاحبه اینجوری گفت:
اگه واقعا کسی تخلف کرده خود نظام باید باش برخورد کنه، نذاریم یه سری مفردیان این کارو بکنن. مواده اون عزیز من تصدیت میگم، من میدونم که نظام اینقدر گنجایش داره، اینقدر ظرفیتش گنده است، خود من به عنوان یه نوکر این مردم، نوکر نظام، خواهشم میگه خودش واقعا بیاد، حتی اونایی که فکر میکنن نه توی موضوع بیان، خودش یه کارشناسا باشن، ببینن چیزی بوده نبوده به مردم اطلاع بدن.
بله، یه تسلیت گفت، چهار تا دریوری هم بار معترضین کرد و یه بانه تندونه هم زیر بغل نظام گذاشت. بله، این نظام شما خیلی ظرفیت داره و بزرگه. به جز اینا هنرمنده و ورزشکارایی هم بودن که از روز اول لام تا کام حرفی نزدن. وقتی دیگه همه جا اسمشون مطرح شد که اینا کجان، دیگه این روزای اخیر زبون وا کردن و زحمت کشیدن و یه پیام تسلیت خشک و خالی دادن، مشابه همونی که آقای رئیسی و اجایی داده بودن. در عالم موسیقی موزیسین های مثل گرشا رضایی، حامد همایون و گروه پازل و تعداد دیگه هم همه با هم با یک متن دیکته شده و یکسان استوری کردن که از اونجا که آقای رئیسی دستور پیگیری دقیق ماجرای مهسا رو داده، ما مردم ایران از دستگاه قضایی و مراجع ذی‌صلاح می‌خوایم که این کارو انجام بده. خسته نباشید واقعا. یعنی مدیون این اگه فکر کنین اینا لنگ مجوز کنسرتاشونن که متن دیکته شده رو اینجوری استوری می‌کنن. نخیر آقایون، ما گوشامون مخملیه و کاملا خودجوش بوده این ماجرا. آره، امین حیایی هم که دو روز پیش یک پیام واقعا عصبی کننده منتشر کرد، انگشت اتهام رو به جای حکومت و گشت ارشاد گرفته بود سمت آقایون.
ما مردها هستیم که باعث این محدودیت‌ها در جامعهمون شدیم. اگر نگاه پاکی داشتیم به بانوان محترم جامعهمون، این محدودیت حجاب هم برای اونها مسلماً به وجود نمی‌اومد.
واقعا نوبر بود این همدردی آقای حیایی. مقصر مردا هستند که نگاهشون پاک نیست و این محدودیت ها رو در اصل وضع کردن. به خاطر نگاه چی؟ به خاطر نگاه مردها. خب اگه شهامت نداری موضع بگیری، مگه مجبوری بیای درباره این جنایت نظر بدی؟ تسلیتتو بگو برو دیگه. در نهایت انقدر ازش انتقاد شد که مجبور شد یه ویدیوی دیگه بذاره که کاملا هم متفاوت.
که فیلم هایی وایرال میشه در صفحه مجازی از ضرب و شتم مردم، بانوان گرامی هموطنمون. واقعا این راهش نیست. با سرکوب مردم نمیتونید صدای اونها رو خاموش کنید. کنار مردم باید میایستادید. شما باید درد مردم رو گوش میدادید. شما باید پاسخگو بودید به اشتباهاتتون. ما هنرمندیم، کنار مردممون هستیم و صدای مردممون هستیم. ما رو نمیتونید از مردم جدا کنید.
بله، مهران مدیری هم بعد از یک روزه سکوت تقریبا طولانی ویدیو منتشر کرد و اینجوری گفت:
در این روزهای پر از خشم، در این روزهای پر از بغض، در این روزهای پر از عشق، حالمون خیلی خوبه. تصاویری که در فضای مجازی دیده میشه باور نمی کنیم. با مردم خشونت نکنید. به عنوان سازنده، طراح، مجری و کارگردان این برنامه اعلام میکنم نمیخوام حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه‌ای در هیچ شبکه‌ای پخش بشه.
بله، خوشحالیم که مهران مدیری هم محافظه‌کاری رو رها کرد و توی این شرایط سمت مردم اومد. محسن چاوشی هم توییت کرد: من محسن چاوشی در صحت عقل و سلامت جان اعلام می کنم از امروز تمام همکاری های خود با وزارت ارشاد و غیره را برای مجوز و امثال هم قطع می کنم و مثل همیشه به خواست و عشق مردم می خوانم. سکوت دیگر جایز نیست. دمش هم گرم. همایون شجریان هم که این روزا استرالیاست نوشت که سمت مردمه و خواستار پایان خشونت علیه مردم و بازنگری قانون حجاب اجباری شد. که خب البته خیلی ها معتقد بودن اگه پدر ایشون زنده بود تا امروز خیلی سریعتر و شدیدتر واکنش نشون میداد به این جنایت ها و سرکوب ها. بین هنرمندای خارج ایران خیلی ها مثل شاهین نجفی، هیچکس، منصور، آرش صبحانی، شیرین نشاط، بهروز بوسوقی، لیلا فروهر، عارف، شهرام شپره و خب خیلی های دیگه واکنش نشون دادن. ابی و داریوش هم که در فراخوان تجمع مقابل سازمان ملل زمانی که ابراهیم رئیسی سخنرانی داشت شرکت کردند. گوگوش هم توی کنسرتش با یاد کردن از نام مهسا تمام ترانه ها رو به یاد مهسا خوند و تقدیم به این دختر از دست رفته کرد. چیزی که مشخصه اینه که این روزا اونایی که با مردم و کنار مردمن تا ایرانمون ایرانه نام و یادشون باقی میمونه. اونی هم که کنار قدرت جا خوش کرده، فارغ از اینکه چه دستاوردهای هنری یا ورزشی داشته، رفتنیه و اگرم کسی فردا ازشون یاد کنه، ایستادنشون کنار شر در این روزای سیاهی که در یادها خواهد موند. اما خب از گوگوش گفتیم، میخوایم یه کاری ازش بشنویم که به گفته شهریار قنبری پیش از انقلاب ضبط شده، منتها هرگز پخش نشده چون ظاهرا کارو گم کرده بودن، ولی به مناسبت حال و هوای همین روزای ایران چند روز پیش منتشرش کردن. بشنویم گریه در غبار رو، ببخشید گریه در رگبار رو، با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده، شعر شهریار قنبری و صدای گوگوش.
گذشت به خاطر بسوار یادگاران
اصلا کار آسونی نیست. داریم روزهایی رو زندگی میکنیم که مطمئنم در تاریخ این مرز و بوم یک نقطه عطف به حساب خواهند اومد. تصویرهای عجیب و به یاد موندنی میبینیم این روزها. تصویر زنانی که نمادهای اجبار و تحمیل رو در آتش میسوزونن، یا دختر جوانی که مثل یک زن پر از شجاعت تو صورت یک مأمور سرتاپا مسلح میره و حق آزادی خودش رو بدون لکنت و ترس فریاد میزنه، یا دختری که روسری برداشته و کنار دو سه مأمور روی یک سکو کاملا خونسرد نشسته و اصلا به حسابشون نمیاره. شجاعتی که نفس در سینه حبس میکنه و ناخودآگاه حس تحسین هر بیننده ای رو برمیانگیزه. این همه جسارت در برابر زورگو، در برابر قلدرانی که وقتی پاش بیفته از هیچ توحشی ابا ندارن. واقعا جایی برای اغراق نیست، چرا که به قول فاضل نظری، ای حسنت از تکلف آرای بی نیاز، اغراق صنعتی است که زیبنده تو نیست. به امید روزهای بهتر، روزهایی که قفسها به خاطره تبدیل بشن و رها بشیم از این روزهای اندوه و دلواپسی. به امید اون روز.
منم و قناریم که صداش طلاییه، نمیدونم چی میگه، ناله هاش کجاییه، بندی زمین که نیست، قاصد رهاییه. وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. وقتی که تمام دنیا قفسه، فکر آزادی فقط مقدسه. نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس،